دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند، من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی غزه را مسئله اول جهان دانستند و اظهار کردند. اعتراض ها به جنایات رژیم صهیونیستی در دانشگاه های آمریکا و گسترش آن به دانشگاه های اروپا از نشانه های استمرار اولویت و حساسیت افکار عمومی جهان و مسئله غزه است. حضرت آیت الله العظما خامنه ای صبح امروز همزمان با سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان ایرانی گفتند با وجود تلاش های زیاد صهیونیست ها و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی آنها، مسئله غزه همچنان مسئله اول دنیاست و اعتراض ها و جنایات رژیم صهیونیستی در دانشگاه های آمریکا و گسترش آن به دانشگاه های اروپا از نشانه های استمرار اولویت و حساسیت افکار عمومی جهان به مسئله غزه است.
مسئله غزه امروز مسئله اول دنیاست. این در سطح بین المللی هر کارم که میکنن صهیونیستا و پشتیبانان آمریکاییشون و اروپاییشون که مسئله غزه رو از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونن. خب نگاه کنید به این دانشگاه های آمریکا، هر روز، امروز باز تو خبرها میخوندم چند تا دانشگاه دیگه اضافه شدن در استرالیا، در اروپا، کشورهای مختلف اروپایی. یعنی ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه. باید فشار روی رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش پیدا کنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی اضافه کردند
اگر 20 سال دیگه 30 سال دیگه هم تلاش کنن که این رژیم رو سر پا نگه دارن، که انشاءالله نمیتوانن هم این کار رو بکنن، مشکل حل نخواهد شد. مشکل اون وقتی حل میشه که فلسطین برگرده به صاحبان خودش، یعنی مردم فلسطینی. فلسطین متعلق به مردم فلسطین است که در بین اونها مسلمان هست، مسیحی هست، یهودی هم هست. فلسطین مال اوناست. فلسطین رو برگردونن به اونها، اونها رژیم خودشون رو، نظام خودشون رو تشکیل بدن، بعد اون نظام تصمیم بگیره که با صهیونیستا چجوری معامله کنه، بیرونشون کنه، نگهشون داره. تصمیم رو اونا بگیرن. این راه حلیست که چند سال پیش ما این رو اعلام کردیم، در سازمان ملل هم ظاهراً ثبت شد. الان هم رو همین تکیه می‌کنیم. تا این اتفاق نیفته مسئله منطقه غرب آسیا حل نخواهد شد. بعضی خیال میکنن برن کشورهای اطراف رو وادار کنن که روابطشون رو با رژیم صهیونیستی عادی کنن، مشکل حل خواهد شد. نه، اشتباه میکنن.
ایشان افزایش روزافزون فشار افکار عمومی بر رژیم اشغالگر را ضروری خواندند و گفتند رفتار وحشیانه و بیرحمانه ی سگهار صهیونیستی باعث اثبات حقانیت موضع جمهوری اسلامی و ملت ایران شد و کشتار 30,000 نفر که نیمی از آنها زنان و کودکان هستند، ذات شریر و خبیث رژیم صهیونیستی و حقانیت موضع همیشگی ایران را به همه دنیا نشان داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی رفتار آمریکا و دستگاه‌های مرتبط با آنها را در قبال اعتراض بدون خشونت و تخریب دانشجویان معترض به جنایات اسرائیل دلیل دیگری بر اثبات موضع جمهوری اسلامی ایران در بدبینی با دولت آمریکا دانستند و خاطر نشان کردند. این موضوع به همه نشان داد که آمریکا شریک جرم و همدست صهیونیست‌ها در گناه نابخشودنی کشتار مردم غزه است و برخی حرف‌های بظاهر دلسوزانه آنها هم دروغ است. بنابراین موضع جمهوری اسلامی که نمیتوان با دولت آمریکا خوشبین بود و با آن اعتماد کرد اثبات شد. حضرت آیت الله العظما خامنه ای با اشاره به تحرکاتی برای عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی در کشورهای منطقه گفتند بعضی ها خیال میکنند با این کارها مسئله حل خواهد شد، در حالی که با فرض عادی شدن روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی اطراف نه تنها مشکل حل نمی شود، بلکه مشکل متوجه دولت‌هایی خواهد شد که با چشم بستن بر جنایات رژیم اشغالگر با آن دست دوستی دادن و ملت‌ها به جان خود آن دولت‌ها خواهند افتاد. ادامه خبرها. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز در صدر هیئتی از مقامات و فعالان تجاری و اقتصادی افغانستان به ایران سفر کرد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در ابتدای این سفر وارد ولایت سیستان و بلوچستان ایران شد. شرکت در نشست امکان سنجی و تسهیل روند همکاری‌های اقتصادی دو کشور و گفتگو درباره توسعه روابط تجاری و ترانزیتی بین ایران و افغانستان با محور ولایت سیستان و بلوچستان ایران از اهداف این سفر است. وزیر صنعت و تجارت طالبان پیش از این نیز در حوت 1402 به همراه هیئتی از فعالان اقتصادی افغانستان و سیستان و بلوچستان سفر کرده بود. نورالدین عزیزی در دیدار با مقامات ایران گفته بود که پس از روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان، روند صدور مجوز نسبت به گذشته آسان‌تر شده است و سرمایه‌داران ایرانی می‌توانند مانند یک افغانستانی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. مقامات طالبان و ازبکستان قرارداد تجاری به ارزش 44 میلیون دلار امضا کردند. هیئتی تجاری از حکومت طالبان در سفری 3 روزه به تاشکند با مقامات اتاق بازرگانی و صنایع ازبکستان دیدار و قراردادی به ارزش 44 میلیون دلار امضا کردند. این در حالی است که برخی رسانه‌های آسیای مرکزی از برنامه‌ریزی کابل و تاشکند برای تشکیل شورای تجاری ازبکستان افغانستان خبر داده و نوشتند که اجرای این طرح ارزش بازار واردات افغانستان را به 7 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. توسعه تجارت و سرمایه گذاری، رفع موانع سرمایه گذاری و حل مشکلات تجاری، ایجاد سهولت در ترانزیت کالاها، کاهش تعرفه ترانزیتی و ایجاد مسیر حمل و نقل از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی از برنامه‌هایی است که برای گشایش در روابط تجاری میان کابل و تاشکند در دستور کار مقامات دو کشور قرار گرفته است. اداره ولایتی ننگرهار خواستار کمک بیشتر سازمان ملل متحد به مهاجران بازگشته از کشور پاکستان شد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
اداره ولایتی ننگرهار از سازمان ملل برای مهاجران برگشته از پاکستان خواستار کمک‌های بیشتر و دراز مدت گردید. مسئولان دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید چگونگی کمک‌های این سازمان برای مهاجران و هماهنگی آن را ارزیابی می‌نماید. مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار در نشست با اندریکا رتواتی معاون دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در کابل که به شهرک تورخم سفر نموده بود گفت توقع ما سازمان ملل متحد این است تا کمک‌های دراز مدت را به خانواده‌های برگشته از کشور پاکستان انجام داده و همچنان در انتقال آنان به مناطق اصلیشان و در آنجا در فراهم نمودن زمینه‌های کاری، زمینه سازی، ادامه تعلیم فرزندانشان و رفع نیازمندی‌های دیگر آنان همکاری نماید.
از منگا گفتنه د دوینا د مهاجرینو پراتک کی دا و چې د مهاجرینو سره وګدمحاله مرسته وشي او دوی هغه خپل منطقو ته او خپل علاقو ته انتقال شي، دوی ته هلته د کار زمینه برابر شي او همدارنګه دوی چې هغه کوم ضرورتونه دي، کاغه د تعلیم په برخه کې ده، که د واش په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده، او که ژوند په نورو برخو کې ده، چې هغه ضرورتونو ته رسیدګي وشي او دا خلک دلته میز شي او بیا هجرت کول ته مجبوره نه شي.
در این حال اندریکا رتواتی معاون دفتر سیاسي سازمان ملل یوناما در کابل ضمن قدردانی از اداره ولایتی ننګرهار در خصوصی مدیریت و تنظیم درست مرحله نخست برگشت گروهی مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان گفت بدون شک برگشت گروهی مهاجران در شرایط کنون یک چالش بزرگ است و گفت ضمن ارزیابی از نحوه و همکاری کمک‌ها با مهاجران کشورها و مؤسساتی که در خصوص مهاجران همکاری می‌نماید تشویق خواهد نمود تا کمک‌هایشان را به خانواده‌های برگشته مهاجران افغان از پاکستان افزایش دهد. این مقام بلندپایه سازمان ملل در حالی به ولایت ننګرهار سفر می‌نماید که حکومت پاکستان مرحله دوم اخراج گروهی مهاجران افغان از آن کشور را آغاز نموده و بر اساس معلومات مسئولان افغان در شهرک تورخم روزانه حدود 50 خانواده از پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه تورخم به کشور بر می‌گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو در ایران برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام نا.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نا،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه کلام ناب از رادیو دری در خدمت شما هستیم. همراه شما میشنویم صحبت های حجت الاسلام دکتر رفیعی کارشناس برنامه را با موضوع نشانه های حسادت.
یک، غیبت در خفا. شما نیستی من شروع میکنم پشت سر شما صحبت کردن. خود غیبت یکی از ریشه هاش حسادت. دو، تملق در حضور. الان که پیش شما هستم اصلا اون حرفا رو نمیزنم. چطور شد 180 درجه؟ اون اطرافی ها میفهمن این دیشب چه صفحهی پشت سر این گذاشته بود. اما الان که اومده تو روش کاملا این میشه نفاق، این میشه همون حسادتی که در روایت هم داریم، وقتی حضور نداره یقتاب، وقتی در حضور یتملق. نکته سوم، شادی در گرفتاری. یعنی متوجه میشم این آقایی که بهش من حسادت میکردم یه تصادفی کرد، یه اتفاق بود، قنج میزنه در دلم، ممکنه بروزم ندم، ولی اینی که شاد میشم، عجب افتاد این ترم، خواست بره دانشگاه تصادف کرد نتونست، هزینهشو نداشت بپردازه، یه جوری تو اون هدفه ازدواج کرد، اختلاف پیدا کردن، کارشون به دادگاه کشیده، کیف میکنه. این ناشی از اون حسه حسادت، شادی در گرفتار. چهارم، غم در موفقیت. عجب، ترم اول با 20 نمرش پاس شد، امتیاز مثلا فلانجا رو آورد، پایان نامش هم نوشت، این هی احساس میکنه. و عجیب هم هستش که بینندگان عزیز عنایت کنید که حضرت امیر هم داره میگه حسد تو صفتی هستی که اول به خود حاسد ضرر میزن. یعنی قبل از اینکه شما لطمه ببینی من خودم دارم داغون میشم. خیلی مهمه. من این داستانی همینجا بگم. انس ابن مالک یکی از اصحاب پیامبره، میگه من خدمت حضرت نشسته بودم، یه عده‌ای هم نشسته بودم، رسول خدا میدونید نوع بیانش بیانی بوده که به اشکال مختلف جاذبه در اون سخن ایجاد میکرد. مثلا گاهی میگفت بگم که فردای قیامت من نزدیک، سوالی مطرح میکرد، گاهی تعجبی ایجاد میکرد. حضرت یه مرتبه همون میدونید اول کسی که از این در الان وارد میشه اهل بهشته، ورودی که الان از این در میاد همه چشما رفت، حالا دیگه اینجا هم نمیشه آدم زرنگی کنه پاشه فورم بره بیرون از اون همون در بیاد تو. دیدن یه آقای انس ابن مالک میگه مسنم بود، پیره مردی وارد شد و وضو گرفته بود اومد تو، همه اینو دیدن. فردا باز پیامبر همین جمله رو فرمود، همین آقا اومد. روز سوم پیغمبر همین جمله رو فرمود، نه اینکه هماهنگ کرده بود با اینا، نه، این در واقع پیامبر علم غیب داره، درست در اون بزنگایی که این میامد این حرف رو میزد. یه آقایی اونجا به نام عبدالله ابن عمرو عاص، پسر عمرو عاص، که البته خب این مثل پدرش نبوده، توی تاریخ هم داره حتی به پدرش گاهی مخالفت میکرد. ایشون میگه من تحریک شدم ببینم این چرا اهل بهشت، دنبالش راه افتادم، اومدم در خونه دیدم یه خیمه ای داره، رفتم سلام کردم و گفتم بابا منو از خونه بیرون کرد، گفته دو سه روز حق نداری پاتو تو خونه بذار. راست نمیگفت، گفت آقا بفرمایید مهمان حبیب خداست. رفتم تو خانه، داشتم زندگی ساده ای داره، یه نخلی کنار خیمش بود که خرماشو استفاده میکرد، یه بزی هم داشت که از شیرش میدوشید، و اون شب برای من یه قدری خرما و شیر آورد، خودشم نخورد چیزی، ولی من حواسم به این بود که ببینم این خلاصه اون حکمت این بهشتی شدنش چیه؟ صاحب میگه من شب پا شدم برای نماز، دیدم نه این خوابه، یعنی اینطور نیست که اهل نماز شب و استحباب و فقط میگه دیدم رخت خواب که میغلطه یه ذکری میگه، مثلا از این پهلو ببرم لا اله الا الله الحمدلله، اما این که حالا همش روزه باشه عبادت، نه بالاخره زمان سپری شد و گفتم آقا ببخشید ما راستش رو به شما نگفتیم، قصه اینه، رسول خدا سه روز فرمود کسی که از این در وارد میشه اهل بهشته، هر سه روز هم شما اومدی، خب حکمتش چیه؟ خود به خدا از اول به قول تعبیر من جاده بره، باید در کتاب اسلام مجموعه ورام اونجا آمده، گفت من سه تا ویژگی دارم، یک اگر همه دنیا از من گرفته بشه ناراحت نمیشه، اگر همه دنیا هم به من رو بیاره خودمو نمیبازم، پس اولیش اینه وابستگی به دنیا نداره. دو الان که اینجا خدمت شما نشستم آقای عبدالله ابن امراز، از احدی تو دلم کینه نیست، کینه مؤمن، کینه همسایه، رفیق، حالا کافر و دشمن بحث دیگریست، و سه به هیچ کس حسادت نورزید، بگم من خیبه دارم اون خونه داره، من یه بز دارم اون صد تا گوسفند داره، ببینید این میشه رمز موفقیت، خیلی صفت بدیه، این صفت آدم کشی کرده تو تاریخ، داستان حابیل و قابیل.
تشکر که تا پایان برنامه با ما همراه هستید، خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو،
رادیو دری
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی. 3800-226 در ایران و
0794-717144 در افغانستان
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی، بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم، امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و این که چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 22 شوال سال 1445 هجری قمری و برابر با 1 می سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود، سپس تکرار مشاهیر و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار حکایت آیه ها از این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.